بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در
حب آل البیت، محبت خاندان عصمت و طهارت. این بحث رو که عنوان کردن ابتداعا به آیه شریفه قرآن تمسک کردن که خدا در قرآن کریم می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بگو من از شما سؤال اجری رو ندارم، چیزی رو از شما نمیخوام. در مقابل چی؟ علیه یعنی در انجام رسالت و تبلیغ رسالت، در مقابل این کار بزرگ که کاری از این بزرگتر نمیشه فرض کرد، که هدایت جامعه و تزکیه جامعه است، در مقابل این چیزی من نمیخوام، مزدی اجری نمیخوام الا این مطلب، مودت در قربا. مودت در قربا یعنی مودت ثابته فی القربا، مودتی که ثابت باشه در قربا. صفحه 55 اینی که من الان دارم میگم، از جزوه ششم ندارید شما؟ بله، صفحه 55 از جزوه ششم، بحث 27 از عقیدتنا. خب در اینجا ایشون عباراتی دارن که محصلش اینه که می‌فرمایند ما از این آیه شریفه استفاده می‌کنیم که اضافه بر تمسک به اهل بیت که وظیفه امت اسلامی که باید برن در خانه اهل بیت و تمسک کنن نسبت به اونها، یه اضافه هم هست، یه واجب آخری هم هست، و اون واجب آخر مودت اهل بیت، باید دوستشون هم داشته باشن، محبت هم به اینا داشته باشن، علاقه هم بد داشته باشن به اینا، یکی از واجبات. این یه نکته. دلیلش آیه قرآن، اضافه اخبار متواتره، اخبار متواتری داریم از طریق شیعه و سنی که بیان میکنه باید به اهل بیت محبت داشته باشید، واجب حب اهل بیت، و حتی علامت و نشانه ایمان و نفاق قرار داده شده. گفتن اگر حب اهل بیت باشه علامت ایمان، و اگر حب اهل بیت نباشه بغض باشه علامت نفاق، که طرف منافقه. یعنی اگه میگه من جزو مسلمینم مؤمنینم، لقلقه لسانه، این ایمان در دل اونی. چرا نیست؟ علامتش چیه؟ علامتش این است که بغض با اون مجسمه اسلام داره. مجسمه اسلام علی علیه السلامه و ائمه اطهار علیهم السلام. تو اگر ایمان داری به اسلام، چرا با مجسمه اسلام بغض داری؟ پس معلوم میشه ایمان به اسلام نداری. لقلقه زبانی که میگی من ایمان به اسلام دارم، این علامت نفاق گرفته شده بعضی به اخبار. وقت بعد ایشون فرموده که محبت اهل بیت بالاتر از اینه که بگیم یک آیه قرآن داره، و بالاتر از اینه که بگیم اخبار متواتر داره، بلکه جزء ضروریات اسلامه. اگر کسی تو جامعه اسلامی نباشه و بیاد تو جامعه اسلامی، اولین چیزهایی که تو چشمش میزنه و به چشمش میخوره ضروریات اسلامی: نماز، حج، روزه، زکات، یکشم محبت اهل بیت و تولی اولیاء الهی و دوست داشتن اهل بیت. اینها جزء ضروریات اسلامی و منکرش این کافره. کسی که انکار کنه مودت اهل بیت رو، بگه من قبول ندارم، کافره. کسی که انکار کنه انکار ضروری کرده و انکار ضروری برگشتش به انکار رسالت، یعنی این برمیگرده به این که رسول الله که چنین چیزی رو گفته من قبول ندارم، برگشتش به اون، برگشتش به اصل، به رسالت که رسالت او رو قبول نکرده. چی رو؟ حالا اون بحث دیگری است، اونو میرسیم که حالا این محبت کفایت از عمل میکنه یا کفایت از عمل این موضوع ماست. پس بنابراین روی این حساب منکرش این هم منکر ضروری است، بلکه منکر رسالت. بعد فرمودن به این که خدای متعال فرض کرده محبت اینها رو، این به چه جهت این رو فرض کرده محبت اینها رو؟ یعنی به جهت کمالات اونهاست، قرب اونهاست. چون اونها قرب به خدا داشتن و منزلشون منزله بالاییست و دارای طهارت و عصمت بودن و نزدیک به خدا هستن، این شایستگی رو پیدا کردن که خدا محبت اونها رو بر دیگران واجب بکنه. انکار کنه نجس هم میشه دیگه، انکار کنه نجس میشه، بله دیگه، مرتد میشه، مرتد هم نجسه. نه، سنیا محبت رو قبول دارن، فقط تو سنیا نواسبن که اونها بغض اهل بیتو دارن، ولی غیر از اونها سنیا محبت اهل بیتو قبول دارن. ناسبی ها بله نجسن، انجس از کلبن. به حسب روایات در باب طهارت اونجا ائمه علیهم السلام فرمودن اینا از سگ نجس ترن، ناسبی ها که بغض اهل بیتو دارن انجس از کلبن. بله، انکار همه انکار رسالت میشه. انکار رسالت هم معناش اینه که خدا رو در این فرمان قبول ندارن، انکار اون توحید تشریعی خدای متعال میشه. برمیگرده به اینکه تشریع خدا رو من قبول ندارم. به هر صورت پس بنابراین این تا اینجا به این صورت میشه. وقت میفرمان که اینکه نمیشه که بگیم مثلا خدا فرض کنه محبت کسانی رو که معصیت کارن، این از خدای حکیم صادر نمیشه. و فرض کنه محبت کسانی رو که دیگران هستن از اینا بهتر، محبتی نسبت به اونها نگفته واجبه، اما نسبت به اینا بگه واجبه، اینم که نمیشه، این از حکیم صادر نمیشه، ترجیح مرجوح میشه. پس باید این محبتی که فرض کرده به این جهت باشه که اینا از همه بهترن، از همه قربشون به خدا بیشتره، از این ناحیه است که محبت اینها رو فرض کرده. حالا عبارتی رو بخوانیم تا بعد وقت مباحثی که در اینجا هست اونا رو عنوان کنیم. میفرمان عقیدتنا فی حب آل البیت، عقیده ما در حب اهل بیت اسمه. قال الله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. نعتقد و عقیده ما این است که انهو زیادتن علا وجوب تمسک به آل البیت یجب علا کل مسلم ان یدین به حبهم و مودتهم. عقیده ما اینه که زائد بر وجوب تمسک به آل بیت این واجب رو هم داریم، واجب است بر هر مسلمی اینکه متعبد بشه به محبت اهل بیت و دوستی اونها، لانه تعالی، برای اینکه خدای متعال در این آیه مذکور حصر فرموده مسئول علیه الناس را، اون چیزی که از مردم سوال میشه اینه، حصر کرده در مودت در قربا، گفته سوالی ما نداریم الا مودت. این نسبت به آیه مبارکه. بعد میفهمن وقد تواتر عن النبی صلی الله علیه و آله ان حبهم علامت الایمان و ان بغضهم علامت النفاق. از رسول گرامی اسلام متواترن اخبار رسیده، به حدی رسیده که مطلب رو یقینی کرده. اخبار متواتره اونهایی است که به حدی بیاد که یقینی بشه و علمی بشه. اخبار متواتره ای رسیده که محبت اهل بیت علامت ایمانه و بغضشون علامت نفاق، و ان من احبهم احب الله و رسوله. کسی که محبت داشته باشه به اهل بیت، محبت به خدا داره و به رسول الله داره. و کسی که من ابغضهم ابغض الله و رسوله، کسی که بغض داشته باشه نسبت به اهل بیت، بغض به خدا و رسول او داره. پس آیه قرآن دلالت داره، روایات متواتره هم در مطلب هست، بلکه بالاتر، ضروری اسلامی. بل حبهم فرض من ضروریات دین الاسلامی، یک واجبی است، یک فریضه است از ضروریات اسلامی. التی لا تقبل الجدل و شک، ضروریات اسلامی قابل بحث، قابل مجادله، قابل تشکیک نیست. و قد اتفق علیه جمیع المسلمین الاختلاف نهلهم و آرائهم. مسلمین اتفاق دارن با تمام اختلاف مذاهبی که دارن، نهله ها، مذهب های مختلفی که دارن، با تمام اختلاف مذاهب و آرائی که دارن سر این مسئله اتفاق کردن، اتفاق دارن تمام مسلمین الاختلاف نهلهم و آرائهم، با اینکه مختلف هستند در مذاهب و آرا، ولی سر این مسئله اتفاق دارن. ادا فئتن قلیلتن اعتبرو من اعداء آل محمد فنبذو باسم النواسب، جز یک گروه کمی که اینها جزو دشمنان آل محمد صلی الله علیه قلمداد شدن و اعتبار شدن و نبذو لقب داده شدن باسم نواسب، به عنوان نواسب، اینا ناسبی بهش میگن. ناسبی یعنی چه؟ ای من نسب العداوه لآل البیت، یعنی کسانی که نسب عداوت کردن برای اهل بیت اسمت. و به هازا یعدون من المنکرین لضرورت اسلامیه، به همین جهت اینها شمرده میشن جزو منکرین ضرورت اسلامی، ضرورت اسلامی که ثابت است، ثابتتن بالقطع که به قطع ثابته، والمنکر للضرورت الاسلامیه که وجوب صلات و زکاه یعد فی حکم المنکر لاصل الرساله. کسی که انکار کنه ضروری اسلام را مانند وجوب نماز، وجوب زکاه، این شمرده میشه در حکم منکر اصل رسالت، مثل کسی که اصلا رسالت رو قبول نکرده. بله خوبه علی تحقیق منکرون لرساله، بلکه این واقعش اینه که تنزیل نمید بکنیم بگیم به منزله اونه، بلکه اصلا منکره. برای چیزی که قطعیست رسول خدا گفته میگه من قبول ندارم، معنیش انکار رسالت دیگه. نه تنزیل کنیم، ابتدا گفتیم این به منزله منکر رسالته، بلکه بالاتر اصلا واقعا خودش منکره، نه به منزله است. بل هو علی تحقیق منکرون للرساله و این اقر فی ظاهر الحال به شهادتین، گرچه بعض اظهار چیز میکنه، شهادتین میکنه، شهادت به توحید میده، شهادت به رسالت میده. و لعجل هازا کانه بغض آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من علامات نفاق، به همین جهت از علامت نفاق دانسته شده. و حبهم من علامت الایمان، ولعجله ایزن کان بغضهم بغضن لله و رسول، بغضشون بغض خدا و رسول. ولا شک انه تعالی لم یفرز حبهم و مودتهم الا لانهم اهل للحب والولا من ناحیت قربهم الیه سبحانه. شکی نیست که خدای متعال فرض نکرده، واجب نساخته محبت اینها رو، مودتشون رو، مگر به خاطر اینکه اینها اهلیت داشتن برای محبت از ناحیه قربی که به خدای سبحان داشتن و از ناحیه منزلتی که نزد خدا داشتن و از ناحیه طهارتی که از شرک و معاصی داشتن. و من کل ما یبعد عن دار کرامته، از هر چیزی که دور میکنه انسان رو از دار کرامت و عزت الهی و ساحت رضا و زمینه های رضایت الهی. ولا یمکن ان نتصور انه تعالی یفرز حب من یرتکب المعاصی او لا یطیعه حق طاعته، ممکن نیست که تصور بشه که خدای متعال فرض کنه، واجب کنه محبت کسی را که مرتکب معاصی است، یا محبت کسی را که اطاعت نمی کنه خدا رو اونجوری که شایسته اطاعت حق اطاعتش. فانه لیس له قرابتون مع احد، خدا خیشی با کسی نداره، او صداقه رفاقت با کسی نداره، همه مردم پیش او مساویان. و لیس عنده الناس به نسبت الی الا عبیدی عبیدن مخلوقین الا حد سوا، نیستن مردم نسبت به خدا مگر همه بنده و مخلوق یکسان یک نواخت. و انما اکرمهم عند الله اتقاهم، گرامی ترینشون اونایی هستن که تقوای بیشتری دارن. فمن اوجب حبه علی الناس كلهم لابد ان یکون اتقاهم و افضلهم جمیعا، پس کسی را که خدا واجب کرده محبتشو بر همه مردم، ناچار باید اتقای از همه باشه و افضل از همه باشه. و الا کان غیرهو اولا بذالک الحب، اگه دیگری اتقا باشه او اولویت داره. او کان الله یفضل بعضا علی بعض فی وجوب الحب والولایه ابسن او لهون بلا جهت استحقاق و کرامت، یا اینکه باید خدا تفضیل بده بعضی رو بر بعضی ترجیح بده در وجوب محبت و ولایت از روی ابس و له بدون جهت، و این هم از خدا شایسته نیست و قبیح، پس باید اونها از همه بهتر باشه. حالا مباحثی که در اینجا عنوان شده، مبحث اول درباره مودت و محبت، که کلمه مودت و محبت آیا اینها با هم دیگه فرقی داره یا با هم فرقی نداره. به حسب لغت، اون چرا که بنده با تتبع ناقص خودم دیدم این است که فرقی نیست. مودت و محبت یک معنا رو داره و اینجا از قاموس نقل شده و از مصباح اللغه فیومی هم نقل شده که اینا به محبت معنا کردن. ولی در کتاب امامت و ولایت در قرآن اونجا اینجور فرمودن که ان الموده المحبت المستتبعه للمراعات و تعاهد، گفتن مودت یه نوع محبت خاصیه. کدوم محبت؟ محبتی که به دنبالش مراعات و تعاهد میاد. وقتی که محبت ها فرق میکنه، انسان ممکنه به یه نفر محبت داشته باشه ولی به دنبالش اثری پیدا نشه، در خارج فرق نمیکنه، محبت باشه یا نباشه تفاوتی نداره. یه وقت نه جوریست که مراقب حال او میشه، متوجه مبادا زمین نخوره، مبادا گرفتار باشه، گرفتاریش حل کنه، امثال اینها. این محبتی که دارای آثار خارجی میشه و مراعات دنبالش میاد، این مودت میشه. اینجور در اون کتاب اینطور فرمودن. وقت لذا گفتن مودت در باره خدا استعمال نمیشه که به خدا مودت پیدا کنید، چون خدا اونجا احتیاجی به مراعات کردن و تعاهد و مراقبت داشتن اونجا مورد نداره. اما نسبت به خلق گفته میشه، یه همچین فرق رو هم گذاشتن. گفتن ولعلها لاشتمالها علا ذالک لا یستعمل فی یا لا تستعمل فی محبت العباد لله تعالی. کلمه مودت استعمال نمیشه در محبت بندگان نسبت به خدای متعال. این عرض کردیم به حسب لغت ما شاهدی براش پیدا نکردیم. چیزی که هست، بعضی ها گفتن از این آیه شریفه شاید بشه این مطلب استفاده بشه. کدوم آیه؟ این آیه سوره مجادله آیه 22 که میفهمد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله، نمیابی کسانی را که ایمان به خدا و روز آخر آخرت داشته باشن، اینها مودت داشته باشن با کسانی که با خدا در حدتن، با خدا سر جنگ دارن و عداوت دارن. وقت گفتن به قرینه مقابله، اونایی که با خدا محاده دارن، محاده چطور اثر خارجی داره؟ در خارج اثر نشون میدن، به جنگ میان، کارشکنی میکنن، مزاحمت میکنن. مواده هم به قرینه مقابله باید این نوع حب باشه، و این آیه رو شاهد از برای این فرق گرفتن. ولی اینم اشکالش اینه که این یه مورد استعماله، ممکنه مودت اعم باشه و اینجا هم یکی از موارد استعمالش باشه، یه مورد استعمال که شاهد نمیشه که معنا منحصر به اینه. انحصار معنا به این نسبت به این مورد، این دیگه بلاوجه میشه. و از طرفی ملاحظه میکنید جایی هم استعمال شده که اینجور نیست، فقط نسبت به همون امر قلبی استعمال شده. میفرماید ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کسانی را که ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام بدن، خدا برای اینها رحمان، برای اینها ود قرار میده در قلبها، محبت قرار میده در قلبها. پس استعمالا ما فرقی بین این نمیابیم، فرقی بین محبت و مودت نیافتیم. این یه نکته. نکته دوم این است که محبت، محبت فی الله و بغض فی الله، این از یک مسائل اساسی اسلامه که در اسلام خیلی توصیه شده، تأکید شده که مؤمنین نسبت به هم محبت داشته باشند، مودت داشته باشند، به خاطر خدا، نه به خاطر یه چیزای دیگه. ممکنه انسان به خاطر مال کسی رو دوست داشته باشه، انسان به خاطر شهرت کسی رو دوست داشته باشه، انسان به خاطر استفاده هایی که از یک شخصی میکنه دوست داشته باشه او رو. این همش برمیگرده به حب نفس، که انسان خودش رو دوست داره، چون اینجا نیازهاش تأمین میشه او رو دوست داره. این خیلی ارزشی نداره. اونی که ارزش داره این است که انسان کسی رو دوست داشته به خاطر اینکه این مؤمن به خداست، به خاطر اینکه پیش خدا عزیزه، پیش خدا گرامی است. این اهمیت داره و اینجور توصیه داده شده که اینجور. وقت این محبت اگه اینجور باشه، این خیلی ثابته، به این زودی های محبت تغییر پیدا نمی کنه. اما اگر اون قسم اول باشه، تا اون بیچاره پولش تموم بشه محبت هم تموم میشه، تا اون بیچاره از کار بیفته اینم محبتش تمام میشه. اما اگه محبت فی الله باشه، این از بین نمیره و این بقایش، دوامش بیشتر. و انسجام امت اسلامی به همدیگه اگر بر اساس چنین محبتی برقرار بشه، خیلی منسجم میشه، به طوری که به این زودی نمیشه درش رخنه ضربه وارد کرد. و این یک سیاست الهی اسلامی است که پیامبر اسلام ائمه اطهار علیهم السلام خواستن مؤمنین با هم اینجور باشن، ولی شیاطین نمیذارن. خلاصه شیاطین انس و جن اینها به جون بشر افتادن و مانع نمیذارن، با یه توهماتی، با یه چیزایی، خلاصه همه رو از هم جدا میکنن، اینو با او نمیدونم دشمن میکنن، اون با اینطور. و این سوء زنه ها، توهمات، مانع از این جریان الهی شده. دست شیطان خلاصه در همه زمانه ها خیلی قوت داشته و این هنوز هم آثارش هست. به هر صورت این روایات زیادی هم داره. اینجا یک روایت رو من میخونم در این زمینه. این روایتی است که در، به شما عرض کنم که، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که از اصحاب خودشون پرسیدن ایو ارال ایمان اوفق، فقالوا الله و رسوله اعلم. حضرت پرسیدن در همین صفحه 56 که چه ریسمانی از ریسمانهای ایمان محکمتر از سایر ریسمان هاست؟ گفتن خدا و رسول بهتر می دانه. و قال بعضهم از صلاح، بعضیشون گفتن نماز، و قال بعضهم از زکاه، گفتن زکات، و قال بعضهم از صیام، و قال بعضهم الحج و العمره، و قال بعضهم الجهاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل ما قلتم فضل و لیس به. این مواردی که شما شمردید، این همه فضیلت داره، ولی اونی که من گفتم نیست و لیس به. بعد فرمود ولکن اوثق اور الایمان الحب فی الله والبغض فی الله و توالی یا و تولی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. فرمود به این که محکمترین رشته ایمان محبت فی الله و بغض فی الله، که انسان از کسی که با خدا مخالفه بدش بیاد، ولو فرزندش باشه، ولو اهلش باشه، بغض فی الله داشته باشه و تولی کنه از اولیاء خدا، تولی داشته باشه، اونا رو دوست داشته باشه و تبری داشته باشه از اعدا و دشمنان الهی. حالا این زمینه روایات زیادی داره و که مراجعه می فرمود اینجا روایاتش ذکر شده، اشاره شده به روایات در این زمینه. بحث سیومی که در اینجا عنوان میشه که صفحه 58، این بحث وجوب محبت و وداد نسبت به اهل بیت، که خب این محبت که ما فهمیدیم موضوعا چیه و اهمیت این حب فی الله رو هم دانستیم، حالا میخوام بگیم در سایر مؤمنین وجوب نداره، مقتضای ایمانه، مقتضای ایمانه که من مؤمنم، شما مؤمن هستید، شما رو دوست داشته باشم، شما منو دوست داشته باشین، من شما رو برای خدا بخوام، شما منو برای خدا بخوایی، این مقتضای ایمانه. ولی وجوب نداره، ولی هرچه حالا مقتضای ایمان شد وجوب داره، وجوب نداره. ولی در مورد اهل بیت واجبه که ما اینجور باشیم، اونا رو برای خاطر خدا دوست داشته باشیم، دوستانشون هم دوست داشته باشیم و از دشمنانشون هم بدمون بیار و با دشمنانشون هم دشمن باشیم، این واجبه. وقت این وجوب به خاطر چی بود؟ به خاطر آیه شریفه قرآن بود که خوندیم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. و به شما عرض کنم که روایات هم در این زمینه زیاده که آمدن و اصحاب پرسیدن خب این مودتی رو که میگید واجبه، ما کیا رو دوست داشته باشیم؟ و پیامبر اسلام اهل بیت رو معرفی کردن، از جمله ابن عباس که در اینجا میگه لما نزلت الآیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا قلت یا رسول الله من قرابتک الذی افترض الله علینا مودتهم، قال علی و فاطمه و ولدهما ثلاث مرات یقولها، که من خدمت رسول خدا عرض کردم وقتی این آیه مبارک نازل شد، عرض کردم خب یا رسول الله کی هستن این قرابت تو که خدا بر ما واجب کرده محبت اینها رو؟ وجوبش مفروغ العین بوده پیش صحابه، پیش اصحاب، اینا کیا هستن؟ سوال از تعیین اصل وجوب مسلمه. اون وقت خدای متعال یعنی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن علی و فاطمه و دو فرزند علی و فاطمه که حسن و حسینن، و سه بار این مطلب رو تکرار فرمودن. و در روایات دیگه هم فراوانه که تعبیر به فریضه شده، به دنبال آیه شریفه تعبیر به فریضه شده. مرحوم علامه هلی در آخر عبارت در کتاب کشف الحق در اونجا ایشون میفهمد روی الجمهور فی الصحیحین، برادران عامه در صحیحین، صحیح مسلم و صحیح بخاری، و احمد ابن حنبل در مسندش، ثعلبی در تفسیرش از ابن عباس رحمه الله نقل کردن که ایشون گفت لما نزلت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و آله من قرابتک الذین وجبت علینا مودتهم قال علی و فاطمه و ابناهما. همین روایتی رو که خوندیم ایشون میفرمان که عامه هم این روایت رو نقل کردن. بخاری آمده، هم در صحیح مسلم آمده، هم در مسند احمد ابن حنبل آمده و هم در تفسیر سعلبی که از تفاسیر بزرگ عامه است در اینجا آمده. به این ترتیب اضافه بر این در کتاب دلائل الصدق هم میگه روایاتی که میگه حب اهل بیت واجبه و روز قیامت مورد سؤال قرار میگیره، اونام باز مؤکد فریضه بودن این مودته. در کتاب القدیر هم ایشون میفرماد صحبت از این که این آیه در شأن علی و فاطمه و دو فرزند اونها نازل شده کلام علامه تنها نیست، بلکه برادران مسلم ما همه اتفاق دارن الا شزازن من حملت روح الامویه نظراء ابن تیمیه و ابن کثیر، و من همه مسلمین اتفاق دارن مگر یه دسته کمی از کسانی که روح اموی در تنشون هست، اینا جز بنی امیه هستن مثل ابن تیمیه و ابن کثیر که اینها مخالفت کردن. و بعد اسامی جمله از این کسانی که حافظ روایاتن، حافظین بزرگ عامه و کسانی که کتابهای بزرگ عامه رو دارن و اعلام اونها حساب میشن، ایشون نقل کرده حدود 45 نفر از اسامی اونها نقل کرده که در بین این اسامی این امام احمد ابن حنبل هست، حسکانی هست، سعلبی هست، نیسابوری هست، زمخشری هست، بیضاوی هست، شبلنجی هست، طبری هست، رازی هست، نسائی هست، سیوطی هست و امام شافعی هست، که این شعر هم مشهوره که منسوب به امام شافعیه، که خود ابن حجر در سوائق محرقه که از سنی های متعصبه، ایشون هم این اشعار رو در سوائق نقل کرده: یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. فرماید ای اهل بیت رسول الله، حب شما فرض الهی شده در قرآن، قرآن او رو نازل کرده، کفاکم من عظیم القدر، بس از عظمت قدر و منزلت شما این که کسی که بر شما صلوات در نمازش نفرسته این نماز نداره. بعد از شهادتین در تشهد بعد صلوات فرستاد، و اگه این صلواتی کسی نگه نماز نداره. این از عظمت شماست. پس بله، اللهم صل علی محمد، این مال همینه دیگه، نسبت به اهل بیت رسول الله داره میگه. خب حالا شافعی ها که اینی میگن، حالا یه دیگران اگه حنفی ها نگن این من نمیدونم، ولی امام شافعی خودش رئیس شافعی هاست، خودش میگه اگه نگن باطله، باید بگن. حالا شافعی مسئول خودشه، مسئول حنفی ها که نی، امام شافعی از پیش خودش داریم میگه. کیا؟ منظورشون کدوم چهارده؟ منظورشون اهل بیت دیگه، اهل بیت همون کیا هستن؟ همون هستی در روایات مصادیق خود پیغمبر معین فرمودن دیگه، همین ها هستن. خب بله، حالا ملاحظه کنید، بعدم دیگه این جملاتی هست به دنبالش آمده، اونا رو هم ملاحظه می‌فرمایید. از کتاب القدیر هم باز روایاتی که دلالت داره بر این که خب به امیرالمؤمنین علامت ایمانه و بغضش علامت نفاقه، این روایات به صورت‌های مختلفی آمده که در اینجا ذکر شده. یه مطلب چهارمی است که تو این جزوه چاپی نیست، تمام شده، بعد جزوه بعدی رو که نشر می‌کنم اونجا ملاحظه کنید، ولی من اینجا عرض می‌کنم اینی که مراد از قربا در این آیه مبارکه کیا هستن. اینم تقریبا واضح شد از روایاتی که در این زمینه وارد شده، مراد اهل بیتن، اهل کسا هستن و ائمه اطهار علیهم السلام هستن. بعضی آمدن از عامه، اومدن اینجا هم باز خواستن در مقابلی همچین مسئله واضحی باز یه تشکیک شبهه کنن، گفتن مراد از این قرابت در اینجا که قربا گفته شده، منظور از قربا یعنی مشرکین مکه. مشرکین مکه اینا خیش پیغمبر بودن. خدا در اونها میگه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، با من قریب شما هستم، خیش شما هستم، من دوست داشته باشید، اینقدر به جنگ من نیایید، من دوست داشته باشید. این آیه شریفه معناش اینه و آمدن اینجور توجیه کردن. این توجیه اینها خیلی واضح الفساده. چطور واضح الفساده؟ برای اینکه قربا در اینجا اولا میگه که شما میکنید این اجتهاد در مقابل نص، این همه روایات هست از پیامبر اسلام، شیعه، سنی، همه نقل کردن که منظور از قربا آل البیت، شما مدید مشرکین معنا میکنید، این اجتهاد در مقابل نص. و ثانیا نسبت به کسانی که رسالت رو قبول ندارن و رسالت رو نپذیرفتن، نمیشه اونا گفت من اجر و مزدی از شما نمیخوام الا این مطلب رو که شما بیایید من رو دوست داشته باشید. این بعد خطاب مؤمنین باشه به کسانی که رسالت او رو پذیرفتن، خطاب به اونها باشه که میگه من در مقابل این زحمتی که برای شما کشیدم، شما رو مسلمون کردم، مؤمن کردم، چیزی نمیخوام الا این که محبت آل بیت رو شما داشته باشی. اونا که اصلا نپذیرفتن، اونا در جنگ بودن، در ستیز بودن، پس بنابراین از اونا این تقاضا رو کردن موردی نداره. روی این حساب این معنا هم معنای واضح الفساد است. بعضی آمدن گفتن که این از عف از قبلی است، گفتن منظور از این قربا در اینجا یعنی تقرب به خدا. تقرب به خدا یعنی چی؟ میگه آیه میگه قل لا اسألکم علیه، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجر نمیخوام الا اینکه شما تقرب به خدا رو دوست داشته باشی. معنای آیه شریف اینه. همه اشتباه کردن، ما درست میگیم و این معناش اینه که شما محبت به تقرب داشته باشید، مبادا به تقرب داشته باشید. این هم باز اشکالش اینه. اولا اجتهاد در مقابل نص و نصوص متواتره است و این مردوده، و ثانیا قربا به معنای تقرب نیامده، قربا معنای خیشه. ما در هیچ استعمالی نداریم که قربا به معنای تقرب آمده باشه. در کتاب قاموس اللغه در اونجا میفهمد القربا القرابه و هو قریبی و ذو قرابتی، بنابراین این چنین چیزی ما نداریم. وقت از اینجا واضح میشه که در تفسیر قرطبی که ایشون یه روایت شاذی رو نقل کرده بعد متمایل به این معنا شده، چقدر دور از حقیقت و از مسیر شده. اینم نسبت به این مطلب که در اینجا بیان شده. و حالا انشالله مطالعه بفهمید بقیهش انشالله بعدن. و صلی الله علی محمد و آله اطهار.